سلام، علی مختاری هستم، مدیر مجموعه کمپارس و خوشحالم که با برنامه دیگر از چشمانداز مهاجرت یا ایمیگریشن پرسپکتیو با شما هستم. برنامه 296 و امروز 18 فروردین ماه 1402 هست، برابر با 7 آوریل 2023. ساعت در تهران 8 شب هست، در شرق کانادا 12:30 و در غرب کانادا ساعت 9:30 صبح هست. معمولا ما با چند تا مطلب مهم برنامه رو شروع میکنیم و بعد میریم سراغ پاسخ به سوالات. برای طرح سوالاتتون لطفا از اپلیکیشن کمپارس استفاده بکنید. اپلیکیشن رو میتونید از طریق اپل استور یا گوگل پلی دانلود بکنید و ضمن این که این مزیت رو داره که میتونید سوالاتتون رو درش مطرح بکنید و به هر حال سوالات شما مستقیما در برابر من قرار میگیره روی این مانیتوری که جلوی بنده هست. علاوه بر اون شما میتونید از آخرین اخبار مهاجرت در واقع مطلع بشید و ویدیوهای زیادی رو هم میتونید از ویدیوهای گذشته ببینید که خب ممکنه براتون مفید باشه. امیدوارم که براتون مفید باشه. این برنامه در 14 تا پلتفرم آنلاین داره مستقیم پخش میشه، به صورت زنده پخش میشه و بعداً هم برنامه کامل رو میتونید در اکانت های در واقع سوشال میدیای کمپارس ببینید، ضمن اینکه ویدیوهای کوتاهش در میاد برای اینکه اون مطالب رو موضوعی رو شما بتونید ببینید. وبسایت ما kanpars.com هست، برند دیگر ما parscanada.com هست و شما میتونید از وبسایت kanpars و پارس کانادا آنچه را که میخواهید در ارتباط با مهاجرت بدانید. در مورد مطالبی که امروز میخواستیم خدمت شما بگیم، یکی اینکه باز خبرهای خوب زیادی در دریافت شده و بسیاری خبرهای خوب هم در راه است در برنامه استارتاپ، در IMP و ویزاهای موقت، ویزای تحصیلی، انواع اقسام خبرهای خوب رو داریم که بخشیش رو البته در کمپارس، در واقع اینستاگرام کمپارس منعکس شده. آن چیزی هم که منتشر شده امروز فکر میکنم تا 15 فروردین ماه و امروز در 18 فروردین هست، ظرف 3 روز گذشته ما خبرهای خوب بسیاری رو داشتیم که هفته آینده منعکس خواهد شد و امیدوارم که عزیزانی که ویزا گرفتن مبارکشون باشه و خوشحال باشند و خوشحال بمانند و امیدواریم که برای دیگران هم خبرهای خوب بیاید. نکته دیگری که میخواستم خدمت دوستان عرض بکنم باز برمیگرده به موضوع همین ماجرای ایران 2023 و مجر یا سازکار جدید اداره مهاجرت برای دادن ویزای کار به افرادی که در کانادا حضور دارند و در واقع میتونن ویزای کار بگیرن. من اشاره مختصری هفته پیش به این نکته کردم ولی چون باز در طول این هفته نکات متعددی در واقع به سمع و نظر بنده رسید، به قول عربا به گوش بنده رسید، ما مجبورم که یک بار دیگه ماجرا رو تذکر بدم. به آن این که سازکاری که اداره مهاجرت اعلام کرده است نه برای اقامت است، اقامت دائم به شما نمیدن. و باز تصوری که بعضی از دوستانی که تازه میدانند ویزای کار است دارند اینه که فکر میکنند به محض اینکه آمدن اینجا اقامت هم حتما پشتش خواهند گرفت. حتی وقتی شما ویزای کار 3 ساله دارید معنیش نیست که شما حتما اقامت میگیرید. عرض کردم برای گرفتن اقامت بایستی در یکی از برنامه های مهاجرتی واجد شرایط باشید. الان این سازوکار به شما امکان رو میده حداقل 3 سال در کانادا رو بدون دغدغه زندگی کنید و کار کنید و اینها، ولی بعدش دیگه خدا میداند. به خصوص این که ما سال دیگه انتخابات داریم، یعنی سال 2024 انتخابات فدرال رو داریم و وضعیت حزب لیبرال هم خیلی در واقع راضی کننده نیست، خیلی درخشان نیست. و این احتمال وجود داره که ما در سال 2024 یک دولت محافظه کار داشته باشیم. برابر این که دوستانی تصور کنن که به محض اینکه آمدن اینجا حتما اقامت میگیرن و شرایط دولت یه جوری است که همچنان اتفاقات به این سبکی که الان داره میفته میافتد، تصور میتواند نادرستی باشد اگر اقامت، اگر وضعیت دولت تغییر بکنه و دولت و حزب محافظه‌کار برنده بشه. اگر امروز انتخابات بشود، حزب محافظه‌کار برنده است. حالا تا سال دیگه ممکنه وضع لیبرال ها بهتر بشود، ممکن بدتر بشود، برای من این احتمال وجود داره. بنابراین از الان به فکر اقدام اقامتی درستتون باشید. یعنی اینجور نباشد که فکر کنید چون مثلا به شما قبلا گفتن آقا برنامه مثلا استارتاپ مناسب شماست، اقدام اقامتی میخواید بکنید دیگه، بگید خب نه الان ما چرا اقدام استارتاپ بکنیم، میام ویزای کار میگیریم میریم اونجا، یعنی با ویزا داریم میریم اونجا ویزای کار میگیریم، اون ویزای کار برای شما اقامت نمیشه. بهتر است که برنامه استارتاپت رو شروع کنی، این وسط کانادا هم داری میری، ویزای کار هم داری، همه این موارد در واقع در کنار هم هست، پرونده اقامت دائم شما در جریانه و شما بعد از یکی دو سال سرت بیکلاه نمیماند. این رو بایستی بهش توجه بکنی. سابقه دولت محافظه کار هم سابقه درخشانی نیست، بسیار بسیار در واقع عقاید ضد مهاجر در میان محافظه کاران وجود داره و رفتارهای بسیار بدی رو در دوره‌ای که محافظه‌کاران در اکثریت بودند بین سالهای 2011 تا 2015 ما دیده ایم که بسیار بسیار هم در واقع بی‌محابا عمل می‌کنند و متاسفانه اصول زیادی رو رعایت نمی‌کنند. در مورد حزب محافظه‌کار وقتی میرسه به بحث مهاجرت میبینیم که بازی های زیادی رو دارن و بازی های پیچیده ای رو میکنن و گاهی اوقات حتی به نظر میاد که دارن یه کار مثبت میکنن در حالی که اصلا اون کاری که دارن میکنن کار مثبت نیست. حالا مثال هاش فراوان است. اون تجربه ای که ما بین سال 2008 چون از 2006 آمدن محافظه کاران و تا در واقع تا بتونن جون بگیرن اقلیت در واقع قوی تری داشته باشن شد 2008 در واقع و از 2008 تا 2011 هم تلاش داشتن برای دولت اکثریت که بالاخره 2011 تونستن دولت اکثریت رو داشته باشن و در دوره که دولت اکثریت رو داشتن آتشی نبود که نسوزانند. یک نمونش فقط این بوده که 4 سال پرونده‌های تجاری ایرانیان رو خوابونده بودن. بنابراین به این ماجرا بستی توجه بکنید. الان که فرصت هایی هست برای اقدام اقامتی، این رو ندیده نگیرید و بعد رها کنید بگید خیلی خوب حالا که میشه یه ویزای کاری گرفت در کانادا اقدام اقامتی رو بماند برای بعد. ممکنه بعدنی وجود نداشته باشه با توجه به شرایط فعلی. 2024 انتخابات است. چشم به هم بزنی میرسیم به حوالی سپتامبر اکتبر 2024 و انتخاباتی که معلوم نیست سرنوشتش چه باشد. بریم سراغ سوالات. سوال اول رو از آقای مهدی باید جواب بدیم که سوال با مزه ایست. نوشتن برای ویزای ورک پرمیت، منظورشون همون در خود ورک پرمیت، ویزای ورک پرمیت که معنی نمیده که، شما یا میگید ویزای کار یا میگید اجازه کار یا میگید ورک پرمیت، حتما باید از داخل خاک کانادا اقدام کرد. بله کسی که در خارج از کانادا هست، اینو یک بار عرض کردم خدمت دوستان عزیز، اگر شما یک ویزای ویزیتوری در پاسپورتتون دارید معنیش این نیست که شما وضعیت اقامتی ویزیتور دارید یا استاتوس اقامتی دارید. خیر، شما فقط اجازه دارید به کانادا سفر کنید. حالا وقتی به کانادا سفر کردید تازه استاتوس به شما میدهند، میشید ویزیتور کانادا. حالا کسی که در کاناداست، یعنی ویزیتور کاناداست و استاتوس دارد، پاسپورت ایرانی هم دارد، الان مشمول اون داستان ایران 2023 میشه. بعدم شما وقتی در ایران نشستی الان ویزای کار میخواد چیکار؟ ویزای کار به درد کسی میخوره که میخواد باهاش کار کنه. اینو من بارها گفتم، اگر قرار نیست باش کار کنید یا میخواید برگردید ایران صفا کنید، دلیلی نداره شما ویزای کار بگیرید، چون داشتن، صرف داشتن ویزای کار هیچ مزیت اقامتی برای شما نیست، صرف داشتنش. مریم میگه با توجه به قانون جدید برای ویزای توریستی ایرانیان به اجازه کار تبدیل منظورشون بوده، ولی خود ننوشتن. آیا قانون شامل کسی که علاوه بر پاسپورت ایران پاسپورت دانمارک رو هم دارن؟ شما بایستی که پاسپورت، قانون میگه که شما بایستی پاسپورت ایرانی داشته باشید و ویزیتور هم باشید. سوال اینجاست که اگر من با پاسپورت یک کشور دیگه، فرض بکنید من پاسپورت دانمارکی دارم، انگلیسی دارم، الان آمدم کانادا به عنوان ویزیتور در کانادا هستم، آیا میتونم همچنان به استناد داشتن پاسپورت ایرانی بیام درخواست بدم؟ در واقع ظاهر قانون نگفته که شما حتما بایستی که با پاسپورت ایرانیت هم وارد شده باشی، ولی قاعدتا وقتی شما با پاسپورت کشور دیگه وارد شده اید، از نظر کانادا به عنوان تبعه اون کشور در نظر گرفته میشید. بعید میدانم که، چون هنوز من هیچ اقدامی در این ارتباط نداشتم، چندین بار ازم سوال شده، همین رو گفتم که احتمالی وجود داره که بدن، ولی بر اساس قواعد و اصول یکم بعیده. بنابراین شما بیاید و اقدامتون هم بکنید، ببینید که میدن یا نمیدن، چون اتفاق بعدی که نمیفته فوقش میان نمیدن. ولی در هر صورت تصور من این هست که، این قاعده منطقی این هست که کسی که با پاسپورتی که وارد شده اید، شما رو در واقع به عنوان تبعیه اون کشور به رسمیت بشناسن. اگر شما 10 تا پاسپورت دارید که دولت کانادا به عنوان همیشه شما رو تبعیه یک کشور میدونه. اینجوریه که آقا شما هم تبعیه فرانسه اید، هم تبعیه انگلیسید، با چه پاسپورتی وارد شده باشید. این قاعده است. اما با توجه به اینکه حالا دوست دارند، شاید دلشون بخواد در واقع ویزای کار راحت بدن، ممکنه بدن. هیچ بعید نیست اگر بدن، ولی با اصول نمیخونه. اصول در واقع حقوق بین الملل. حمید میگه که من پرونده پی آر استارتاپ رو مدت ها پیش سابمیت کردم که همسرم و پسرم هم داخلش هستن. خب حالا همسرم با ویزیتور ویزا اگه بره کانادا و اوپن ورک پرمیت بگیره، آیا من باید وب فرم بزنم مثلا تغییر آدرسشون یا دریافت ورک پرمیت رو اعلام کنم، یا نیازی نیست؟ خودشون متوجه میشن که بهشون ویزای کار دادن، نیازی نیست که شما اعلام بکنید که ایشون ویزای کار گرفته. خود سیستم خبر داره که شما وقتی اقدام میکنید یو سی آی دارید و همه اتفاقاتی که میفته عملا متمرکز هست. و در مورد تغییر آدرس هم، تغییر متقاضی آدرس شماست که ملاک است، مهم نیست بخواید اعلام کردن، موضوعیت نداره. وقتی آپدیت خواستید بکنید، اون وقت خب اگر آپدیت خواستن اونجا جای این ماجرا هست، ولی نه به نظرم لازم نیست. عقیل میگه که من برای ویزای دیداری فامیل درجه دو میخواستم اقدام کنم. یعنی اصلا یک اختراع جدیده، یعنی یک نوع جدید ویزا، ویزای دیداری فامیل درجه دو. الان وقتی در واقع بینندگان ما میشنن، فکر میکنن یه ویزای جدیدی هم در آمده به اسمش اینه، و فردا از فرداشون ایمیل شروع میشه که من ویزای فامیل درجه دو میخوام. آیا شانسی هست؟ تمکن مالی دارم، ملک به نام دارم، دو تا بچه دارم، مهندس طراح ساختمانم، فقط برای ویزای خودم بدون خانواده میخواهم اقدام بکنم. خب حالا بعد از اون شوخی که با عقیل کردیم، در واقع ایشون میخواد یه ویزای توریستی بگیره بیاد کانادا و فامیل درجه یک نداره. میگه که من میخوام برای دیدار فامیل درجه دو برم، مثلا خاله، عمه، دایی. تمکن مالی دارم، آیا شانسی دارم؟ بله شانسی دارید. و کسی نمیتونه، گفتم بارها گفتم در ویزای موقت نمیشه گفت، اصلا نمیشه گفت، حتما میشه. و از خیلی از پرونده ها این وضعیتش بهتره. برسون من میخوام برم خالم رو ببینم، سنش بالاست، میخوام برم سرش بزنم، هیچی رادی هم نداره. با توجه به اینکه حالا بدون خانواده هم خواهید اقدام بکنید، خیلی چیز عجیبی نیست. دلیل نمیدونم که نخوان بدن، ولی همیشه در بهترین پرونده هم احتمالی وجود داره که ندهن، در بدترین پرونده هم احتمال وجود داره که بدهن. وحید میگه که آیا میتوان ویزای توریستی گرفت و بعد از ورود به کانادا درخواست ویزای کار داد؟ چقدر طول میشه این ویزا؟ بله که میشود. چقدر طول میکشه این ویزا رو گرفت؟ 3 روز تا 3 هفته. در واقع اجازه کار منظورشونه. بعد مرتضا ترابی میگه کارشناس و کارشناس ارشد زبان و ادبیات انگلیسی هستن با 12 سال سابقه تدریس، مدرک برق صنعتی فنی حرفه‌ای درجه 2، طول دوره بیش از 1200 ساعت است. چه راهی برای مهاجرت دارم؟ شما کارشناس زبان انگلیسی سنتون رو هم ننوشتید. های ترابی شما یک فرم ارزیابی پر بکنید و هم در مورد همسرتون بدونیم اگر دارید، هم در مورد خودتون، سطح زبانتون هم به صرف این که شما کارشناس زبان انگلیسی هستید ما تدریس هم دارید، ما باید نمره آیلتس رو ببینیم. من موکل داشتم که کتاب ترجمه کرده بوده و چند تا کتابم ترجمه کرده از انگلیسی و بعد قرار بوده برای ما یه 5 بیاره، 2 سال طول کشید و نتونست بیاره. بنابراین بله حتما برای نمره زبانتون رو داشته باشید، نمره آیلتس داده باشید و همسرتون ببینیم وضعیت چیه، سابقه کاری خودتون نوشتید، سابقه کاری همسرتون، سنتون، همین رو باید بدونیم. بعد بنابراین فرم ارزیابی پر بکنید یا به این شماره‌ای که روی صفحه در واقع می‌بینید، صفحه تلویزیون می‌بینید، صفحه حالا هر با هر چی که دارید نگاه میکنید میتونید اطلاعاتتون بفرستید برای بررسی. فرزاده کبریایی میگه که میخواستم ویزای دانشجویی برای کانادا اقدام کنم، خواستم ببینم داشتن مدرک زبان الزامی است. بله اونم از نوع آکادمیک، چون چند جا پرسیدم که میگن بدون مدرک زبان هم میشه، فقط باید یه هزینه پرداخت کنید تا قبل از ورود به دانشگاه به کالج از برای زبان معرفی بشه. خب اون جایی که به شما هم چیزی رو گفتند و خب برایشون مهم نبوده که شما راحت رد میشید، شما نمره زبان نداشته باشید، پرپس آف ویزیتتون برای گرفتن ویزای دانشجویی به شدت زیر سواله. چرا؟ چون میگه که شما که میخواستی بری جنگ چرا لباس رزم نپوشیدی؟ پس حتما نمیخوای بری جنگ. و به این ممکنه یک دانشگاهی شما رو بپذیره، یکم پول بیشتر بگیره، به خیلی به اول زبان بخونه، ولی شانس گرفتن ویزای شما بسیار پایین خواهد بود. دیگه هم ریست قطعی. خب ره این آفرین دوست نداشته اسم کاملش رو بنویسه، هیچ اشکالی هم نداره، اصلا شما میتونید اسم علکی بنویسه، هیچ اشکالی نداره، فقط برای اینکه بتونید آه سوال سوال شماست. اینو دلیلش هم دفعه پیش گفتم که بحث اعلام هویت شماست، اینجا برنامه پابلیکه، منم ممکنه اسمتون رو بخونم و بعد شما نخواهید توی سوالتون اطلاعاتی باشه که شما نخواهید دیگران بدانند. خب آقای ره این نوشته بنده در برنامه استارتاپ فایل نامبر دریافت کردم و در آن زمان آیلتس ارائه دادم که چند ماهی باطل شده است. الان برای درخواست ویزای کار و دوره آیلتس جدید ارائه کنم یا خیر؟ عدم ارائه آیلتس جدید تاثیر منفی در پرونده دارد؟ خب آقای ره این من فهمیدم شما کی هستید. بله شما یک بار از دفتر پرسیدین، بهتون گفتن که بهتره نمره آیلتس جدید داشته باشید، بعد از برنامه زنده از من سوال کردید، من به شما گفتم که نه لازم نیست و بعد اومد گفتی آقا چرا این تناقض وجود دارد. بنده به شما گفتم بچه های دفتر من وقتی به شما میگن که بهتر است داشته باشید برای اینه که نمره در واقع شانستون رو ببرن بالاتر، نه اینکه به لحاظ قانونی لازم است که شما آن را داشته باشید در پرونده. اگر ویزای کارتون رو دارید به واسطه لتر آف ساپورتتون میگیرید قانونا لازمش ندارید، ولی اگر یک نمره آیلتس داشته باشید مناسب است، بهتر است. مرتضی میگه که من سال 2013 لندینگ داشتم، تا 2018 کمی بیش از 2 سال تو کانادا بودم اما اپلای نکردم برای تمدید کارت اقامت. 2018 به ایران آمدم و تا کنون به کانادا باز نگشتم. اگر مجدد و با طلب دکمه به کانادا بازگردم امیدی هست که اقامتم مجدد درست بشه؟ اینکه شما 2013 تا 2018 چقدر تو کانادا بودید هیچ ارزشی نداره. ارزشی نداره از جهت اینکه برای شما الزامات اقامتیتون رو میت بکنه. شما امروز که 2023 هست، که هفته آوریل 2023 هست، باید برگردید 5 سال قبل ببینید چند روز بودید، که اصلا 2018 دیگه اگر یه روزهایی رو 2018 بوده اید، یعنی قبل از، یعنی تو فاصله آوریل 2018 به بعد بوده اید، ممکنه به دردتون بخوره. به هر حال پس این سابقه که فرمودید که هیچ، ولی بله ممکن است شما بایستی براتون ترول داکیومنت درخواست بشه. این ترول داکیومنت رو هم خودتون درخواست نکنید، اگر بخواید میتونید با ما کار بکنید آقای آقا مرتضی، و ما درخواست ترول داکیومنت میکنیم بر اساس آرگومنت و در واقع استدلال هایی که میخوایم بعدن اگر لازم شد که 99% لازم میشود در واقع دادگاه اپیلتون در IAD استفاده بکنیم. یعنی در واقع هر اطلاعاتی رو که شما هنگام درخواست ترابل داکیومنت دارید به سفارت میدید، اینها برگه میشه روی پرونده شما، یعنی اطلاعاتی است که داده اید. حالا ممکنه که شما اظهاراتی بکنید و بعد اون اظهارات رو ما دیگه در واقع نتونیم در دادگاه مطرح بکنیم، یا برعکس، مثلا شما دارید توی فرما پر میکنید و توی مطالبی که می نویسیدم که اینکه چرا نبوده اید، شما ممکنه دلائلی رو اعلام بکنید که این دلائل دلائلی نباشد که ما میخواییم در دفاعیمون استفاده بکنیم، چون شما به موضوع حرفه‌ای نگاه نمیکنید. ما یک چیزی که مهم هست رو ممکنه نبینی و ننویسی، چون اکثر دوستان عزیزی که خودشون اقدام کردن یا میشنن داستان حسین کرد مینویسن، در حالی که داستان حسین کرد نوشتن کمک نمیکنه به شما. شما بایستی در واقع اون دلایلی رو بنویسی که به اون در واقع دفاعیه شما در چارچوب قانون که معمولا در حوزه اچ‌ان‌سی هست کمک میکنه. بنابراین من این اقدام ترول داک هم بایستی اگر قرار مثلا با من کار بکنید حتما توسط تیم ما انجام بشه، که اولا ما بشینیم با هم صحبت بکنیم، استراتژی دفاعیمون رو مطرح داشته باشیم، بر اساس اون استراتژی دفاعی میایم و ترول داکیومنت رو هم درخواست میدیم، و حالا احتمالی که ترول داکیومنت شما رد بشه زیاده، و احتمالی که تصمیم بگیرن برای اینکه اقامت شما رو بگیرن هم زیاده، اما ظرف 60 روز ما حق داریم که اپیل کنیم و در IAD میریم از پرونده شما دفاع میکنیم، و بسیار هم در این زمینه موفق بوده ایم و میتونید روش در واقع حساب کنید. حالا 100% نیست، ولی پرونده های زیادی رو ما داشتیم در شرایط خیلی بدتر از شما که تونستیم بگیریم. خب ضمن تشکر از آقای مرتضی که انشالله تصمیمشون رو میگیرن که میخوان چیکار بکنن، اگر دوست داشتن هم با ما تماس میگیرن و کارشون رو شروع میکنیم، یک نکته مهمی رو در مورد IAD بگم، و اینکه در مورد دادگاه الزامات اقامتی، خب ادعا زیاده، به خصوص که بعضی از عزیزانی که خیلی سال نیست توی بازار هستند و حالا البته رزومه‌ای که ارائه می‌کنند از زمانی که اولین بار در دبیرستان کتاب در واقع علوم اجتماعی رو خوندن جز سوابقشون اعلام می‌کنن که داشتن حقوق می‌خوندن، و خب برای تبلیغاتشون هم از هر حربه‌ای استفاده می‌کنن، از جمله اینکه بیان پولی رو بدن به این مؤسسه معرفیشون کنه به عنوان در واقع آقای برتر در سال فلان و اینها، خب برای لیمیتی ندارن، ولی ادعا خلاصه خب زیاد دارن بسیاری از عزیزان، ولی عزیزان زیادی هم هستن که ادعای زیادی ندارند، کارشون رو بلدن، کارشون هم درست انجام میدن، شلوغ هم نمی کنن و در واقع حالا رفتارشون هم اخلاقیست، این نمیان دیگران رو دائم بکوبن، دیگران رو بی سواد یا کم سواد یا کلاهبردار از این چیزا خطاب بکنن، که حالا خودشون هم الان خیاط در کوزه افتاد، اخیراً شنیدیم که اتفاقات در میفتوشون. نکته ای که هست اینه، برای این که بتونید در واقع ارزیابی بکنید که آقا این آدمی که میگه من میتونم در دادگاه از در IAD از شما دفاع بکنم اصلا چقدر حالیشه، چقدر بارشه، طرف میگه آقا من خودم وکیلم، پرونده ها رو میبرم دادگاه فدرال، خب بقیه که این کار رو نمیتونن بکنن، یا اینکه ما فلان میکنیم 8 تا 9 تا میکنیم، خیلی راحت شما میتونید راستی آزمایی بکنید که یک آدمی که داره میگه من در دادگاه فلانم یا بهمانم یا میتوانم یا کرده ام چند مرد حلاجه. خیلی ساده است. یه وبسایتی وجود داره که همه بهش دسترسی دارند به اسم canli.org canlii.org. این رو من اگر بخش فنی بتونه زیر نویس بکنه، نمیدونم الان چون من بهشون نگفته بودم، بکنه خب خیلی خوبه. این کنلی، حالا من چیزی من میتونم برگردونم که شما هم ببینید، نمیدونم چقدر میشه توی این وبسایت کنلیه اگر دقت بکنید. و اینجا یک قسمتی هست به اسم داکیومنت تکست. شما اسم اون آدم رو اینجا بزنید، مثلا من میزنم علی مختاری، هیچ جا دیگه شما نمیخواد دست بزنید. لیست پرونده هایی که علی مختاری توش درگیر بوده است می آید و شما میتونید بسیاری از این کیس ها رو، حتی این که ما کیس ها ماشاءالله دیگه اینقدر زیاده که حالا اینا همه کیس ها البته نیست، بخشی است که منتشر شده، یعنی ممکنه مواردی باشه که هنوز تو این نباشه که خوب هست. برای این که بدانید در واقع خب اون آدم اصلا چقدر کار کرده، چقدر پرونده داشته، البته اون مواردی رو باید در نظر بگیری که به عنوان کانسل بوده روی پرونده. حالا مثلا شما پرونده هایی که بهتون میگم در مورد من برید بخونید، یکیش هست قندیلی GHANDILI versus کانادا، قندیلی versus کانادا، یکی از پرونده هایی که در واقع یه جورایی معجزه شده در موردش. پرونده دیگه شرافت versus کانادا، پرونده دیگه که میتونید روش در واقع قضاوت بکنید که چقدر قوی ازش دفاع شده، کلانتری versus کانادا. باز پرونده دیگری که خب میتونم بهتون بگم عدالت versus کانادا. پس همین پرونده عدالت versus کانادا و در واقع شرافت versus کانادا و در واقع کلانتری رو بخوانید، کلانتری، شرافت، عدالت، سه تا کسی که سه تا لول مختلف داره، اینو میتونید ببینید. تا یه موردی هم هست به اسم دیانی versus کانادا که بنده اصلا موکل ایشون نبودم، این دوستی است که وکیل ایشون نبودم، دوستی است که در واقع خودش اقدام کرده بود، آمده بود اسم ما رو روی پرونده داده بود تا ما اومد ما صدامون در بیاد که این چی شده است و اینا. پروندهش خب به دلیل تکنیکال و اداری رد شده بود، حالا الان ثبت شده به اسم اینکه ما هم توی این بودیم. ولی در هر صورت از این، حالا نه همه پرونده ها پذیرفته شده ولی پرونده های زیادی پذیرفته شده. برای من دوستان عزیزی که مشکل اقامتی دارید، حواستون باشه که کجا میرید و به راحتی میتونید با این داستان وبسایت canli.org متوجه بشید که آقا دوخ و دوشاب چگونه میشود از هم تشخیص داد. و حالا بعضی از آدمایی که خیلی مدعیان در این زمینه حتی یه دونه هم ندارند ولی جوایز خاصی رو گرفتند که فقط تو یک میدان اسب سواری با اسب با تک اسب بودن و برنده شدن. خب سارا میگه من 20 سالمه، آیلتس 7 و دیپلم هنر دارم. این سال سارا رو میخونیم و بعد میریم به یک میان برنامه کوتاه میبینیم. سارا میگه من 20 سالمه، آیلتس 7 و دیپلم هنر دارم، نمرات دو سال اولم بالاست اما سال آخر یکم پایین است، قصدم مهاجرت تحصیلی به کاناداست و از نظر مالی هم مشکلی ندارم، با این شرط چقدر احتمالش که پرونده قبول بشه و بودن چقدر زمان میبره؟ خانم سارا بعد از میان برنامه با شما خواهیم بود. یه میان برنامه کوتاه.
Canada welcomes newcomers from around the world and helps them build a new life in Canada. This includes finding a job so they can contribute to their new country.
This video will show you how you can find work and settle in Canada.
Planning and persistence are key to finding a job.
There are lots of opportunities for work in Canada, but you might find that getting a job can be challenging. The process is probably different from the one you're used to.
Also, job titles and duties may be different from where you have worked before. So you should research what skills, qualifications, and experience are needed where you plan to live even before you arrive.
Some professions and trades are regulated in Canada. That means you need to have a license before you can work in them.
The majority of these occupations are in the medical, dental, legal, financial, and construction fields.
Make sure you have a certified translator provide an English or French translation of your education, training, and work certificates.
Getting a license to work in a regulated job can take time. The earlier you apply to have your credentials assessed, the sooner you may become qualified to work. In the meantime, you may have to find another job related to your field.
Most jobs in Canada are not regulated.
The fastest and easiest way to look for jobs and connect with people is online. The Government of Canada's Job Bank is a great place to start your search.
Learn about online employment and networking websites, and if you need assistance, go to a settlement service provider or a government employment agency.
Take time to create a profile on one of these sites.
Many local settlement service provider organizations provide workshops and support to help you find a job.
Being able to speak, write, and read in English and or French is essential to finding a job and succeeding in the workplace.
Language training is available for free to permanent residents through local settlement service providers.
And Francophone organizations across Canada offer employment services in French.
An effective resume is important to finding work in Canada.
A resume lists your work experience, skills, and education related to the job you are applying for.
Some types of job applications also ask for a cover letter. This letter is your opportunity to introduce yourself and show the employer why you are right for the job.
If you don't know how to write these, ask for help from your settlement service provider or look for examples online.
Settlement service providers can also help you prepare for job interviews. The more you know about workplace culture in Canada, the better your chances of getting a job.
There are a number of other things you can do to help you find a job.
Many jobs are not advertised. Workers often find jobs through the people they know, so it's important to build your professional network.
Find people who work where you want to work. Ask them how they got their job and what you need to know about working there. Ask them for other contacts.
While building your network, you might even find a mentor. A mentor is a person with experience in your area who is willing to guide you. Your local settlement service provider can also help with this.
If you're invited to a job interview, make sure you do some research about the organization before you go.
Be prepared to tell the hiring manager why you want to work there, the value you will add to the company, and specific examples of how you did well in previous jobs.
Think about a few questions you could ask about the company or the job you're applying for, such as, what kind of tasks would you do in a typical day? This is a common practice in Canada.
And be ready to give the names of two or three people called references, who a hiring manager can call to ask more about you and your skills. Provide Canadian references if possible. Don't be shy. In Canada, it's important to promote yourself, your skills, your experience, and what makes you the right fit for a job.
Canadian employers value their employees' soft skills, things like being reliable and dependable, being able to work well with others, and being able to quickly learn new things. Be ready to talk about these types of skills during the interview. Having experience in Canada will help you get a job.
Volunteering is a good way to get some experience. It can help you learn about Canada's workplace culture, practice your language skills, and meet people who may be able to help you.
You might also meet someone who can be a reference for you.
Looking for a job can be challenging. Plan your actions, be persistent by trying new things, and don't give up. Take advantage of all the resources available to you in your community and keep networking.
Learn more about looking for work in Canada and how to find a settlement service provider near you on the Government of Canada's website.
I have been in the legal field for over 35 years. Law has always been a passion for me since I was a little girl. My expertise concentrates in administrative law, including labor relations, health and safety, and business immigration. During my career, I have brought numerous cases before the courts and defended the rights of the immigration candidates as well as of the employers in administrative law matters. It is a privilege for me to be part of the professional and competent CANPARS team. Over the years, we have celebrated many successes and fought together for the clients. Man Ingrid Mazzola Astan, Vakire Dodgostari Dar Canada, Va Sarpareste Time Hoguye CANPARS.
مهاجرت شما هدف ما نیست. ما به موفقیت شما در سرزمین جدید می‌اندیشیم.
خب سلام مجدد، قسمت دوم برنامه‌مون رو ادامه میدیم با همین برنامه چشم‌انداز مهاجرت شماره 296. امروز 18 فروردین 1402 هست، برابر با 7 آوریل 2023. و قبل از اینکه بریم میان برنامه، اشاره کردم راجع به وبسایت کنلی و اینکه شما میتونید در واقع اقدامات یک وکیل یا مشاور رو در ارتباط با دادگاه مهاجرتی در اونجا ارزیابی بکنید. و آدرس رو قرار بود که دوستان عزیز بیارن روی صفحه، احتمالاً آوردن و شما میتونید آدرس رو ببینید. به هر حال canlii.org اونجا که نوشته document text، شما میتونید اونجا در واقع سرچ بکنید اسمی رو که میخواید، مثلا اسم علی مختاری رو. گفتم در مورد کیس های ما هم حتما سرچ بکنید. عدالت، یکیش شرافت هست، یکیش کلانتری هست، یکیش نمیدونم یادم رفت، نیک فرجام بود، نیک انجام بود، و تعداد زیادی هست که میتونید ببینید. و به خصوص پرونده عدالت خیلی پرونده قوی است، کلانتری هم خیلی خوب. اینا هم آدمایی هستند که 10-12 سال در کانادا نبودند. و ایرادم نگیرید که چرا اسم برده میشه، به خاطر اینکه این پرونده پابلیک هست، یعنی در واقع این آرای پابلیک، هر کسی میتونه بهش دسترسی داشته باشه. از این جهت نقض اطلاعات محرمانه نیست. خیلی خب، از این که بگذریم بریم سراغ سوال خانم سارا. خانم سارا سوال کرده بود که 20 سوال دیگه داریم و وقتم نداریم. نوشتن که من 20 سالمه، آیلتس 7 و دیپلم هنر دارم، نمرات 2 سال اولم بالاست و سال آخر یکم پایین تر. خب سارا جان، بعد به ما بگی که نمرات چنده. اگر معدلت بالای 14 باشه مشکلی نیست، اگر کمتر باشه خب یه کمی، و بله مراجعه کنید دفتر ما، ما در خدمت شما هستیم، یا در با همین شماره ای که پایین صفحه میبینید 579-957-9293 از طریق واتساپ در تماس قرار بگیرید که خدمتون باشه. نون ره میگه که خب سوال تکراری است به نظرم، نیازی نیست، ولی خب به هر حال نوشتن که من در استارتاپ فایل نامه دریافت کردم یک سال، آیا برای درخواست ویزای کار آزمون زبان دولینگو مورد قبول است؟ بله، اصلا داستانی است که داشتیم. و سمیه میگه که من سابقه 15 سال هیئت علمی دندان پزشکی در ایران رو دارم، آیا امکان شرکت در برنامه مهاجرتی OID ساسکاچوان با کد ناک 41200 که من تو اسای دانشگاه هست رو دارم؟ آیا شما پرونده رو انجام میدید؟ بله، ما پرونده های ساسکاچوان رو انجام میدهیم. ایمیل بزنید و اطلاعات کامل به ما بدید. در مورد ناک ها هم اینا دائم در حال تغییره، در هر ماه تغییر میکنه و تیم ساسکاچوان ما بسیار تیم قوی است با ریزالت 100%. تا الان معنیش نیست که ما الان گارانتی میکنیم پرونده شما رو ها، نه، معنیش اینه که تا الان که من دارم با شما صحبت میکنم در ساسکاچوان ما ریزالتمون 100% بوده. و نکته جالبی که در مورد ساسکاچوان هم بعد بدونید اینه که هم چند وقت پیش در واقع یک بررسی و اینها هم کردن که خب از اونم سربلند و در واقع در آمدیم. نکته ای که در مورد ساسکاچوان وجود داره در مورد OID اینه که ناک دائم در تغییر است و بایستی که فاکتورهای زیادی رو بررسی بکنن ببینن آیا شانسی دارید در بلاز امتیازی که انتخاب بشید یا خیر، که انشالله خدمت رو خواهیم بود. تیم ساسکاچوان ما بسیار بسیار قوی است، ولی من الان به شما جواب قطعی نمیتونم بدم بخاطر که الان باید نگاه کنم ببینم الان که شما الان توی چیزی که امروز در واقع در جریان دارد هست یا نه. خب حامد میگه من و همسرم با سن 32 و گپ تحصیلی 7-8 سال از دریافت مدرک کارشناسی و ابر سابقه کاری مرتبط و آیاس 6.5 و دار بودن تمکن مالی 50,000 میتونیم برای تحصیل در کانادا اقدام بکنیم؟ خب بله که میتونیم. آیا گپ تحصیلی 7-8 ساله در ویزا با مشکل مواجه نمی کند؟ چون سابقه کار مرتبط دارید قاعدتا خیر و شانس خوبی دارید شما انشالله که جواب بگیرید. و حامد میگه من و همسرم با سن 32 و گپ تحصیل سال 94 نکنه شما، بله هم دوست عزیز ما هست، این دفعه یه مدل دیگه سالشون رو مطرح کردم. بله شما با اون گپ تحصیلی مرتبط اوکی هست، من نمیدونم چرا سال رو تکرار میکنید. و یک حامد دیگه نوشته که CSQ سرمایه گذاری کبک دارم، منتظر مدیکال هستم، آیا درست است که وقتی نوعی بایومتریک باید بیاید باید داخل باید خاک کانادا ترک کنیم تا ترکیه بایومتریک انجام بدیم؟ نه لزومن. از این جهت بعضی ها احتمالاً به این تصور رسیدن که ما در داخل کانادا در واقع سیستم سازمان‌های وک رو نداریم، ولی نیازی نیست که داشته باشیم. شما نمیتونید در همون کانادا هم در واقع بایومتریشون انجام بدید، اصلا مشکلی نیست. و وقتی بدانند که شما در کانادا هستید اون وقت جور دیگری راهنمایی میشوید، نگران این ماجرا نباشید. حمید میگه که از تمکن مالی هم 40 روز گذشته برای سابمیت پرونده توریستی هم مشکلی پیش میاد، نمیتونم دوباره تمکن بگیرم. فکر نمیکنم، حالا خیلی طولانی نشده، ولی اگه نمیتونید بگیرید خب دیگه همین کارو بکنید. ما ترجیحمون اینه که کمتر از یه ماه گذشته باشه، ولی حالا این خطکش نگذاشتن براش که آقا دقیقاً چقدر باشد، هیچ قاعده و قانونی در این ارتباط وجود نداره، یعنی قاعده منطقی حاکمه دیگه، یعنی که این پول هنوز داره شما در اختیارتون باشه. ولی خب نه، به نظر من اشکال نداره، اقدام بکنید ان شاءالله که بهتون بدن. حسام تاجدار میگه که با سلامت خسته نباشید، تشکر از شما برای برنامه چشمنداز در جمعه شب‌ها، خیلی لطف دارید شما آقای حسام. نوشتن که پس از تبدیل ویزای توریستی به ویزای کار برای سرپرست، ویزای همسر و فرزندان حدود چقدر زمان میبرد تا دریافت شد؟ اگر همتون در داخل کانادا هستید که این سوال خیلی موضوعیت نداره، فرزندان که، اما احتمالا منظورشون حالتی است که خودشون میان کانادا ویزای کار میگیرن و بعد همسر فرزندانشون رو تازه میخوان براشون اقدام بکنن که ویزای ورود بگیرن. هیچ حساب کتابی نداره حسام عزیز، ممکنه سریع بدن، ممکنه خیلی طول بدن و حالا این داستان داره مهاجرت در این ارتباط کاملا سینوسی بوده و نمیشه پیش بینی کرد. الهه شجاعی میگه با سلام عرض خط نباشید، خدمت شما همکاران خوبتون، خیلی لطف دارید الهه عزیز. نوشتن یک، هزینه یک ترم دانشگاه در تورنتو حدود چقدر است؟ حدوداً چقدر است؟ خانم شجاعی عزیز، در دانشگاه یک در تورنتو یک دانشگاه وجود نداره، بعد ببینید کدوم دانشگاه مورد نظرتونه و بعد در وبسایت هر دانشگاهی هزینه های در واقع شهریهشون رو نوشتن. بعد نوشتن میانگین هزینه یک سال دانشگاه در تورنتو حدوداً چقدر است؟ الان هزینه یک ترم چقدر؟ میانگین هزینه یک سال چقدر؟ معمولاً سالی 15,000 تا 20,000 دلار هست، ولی هر دانشگاهی رو باید جداگانه چک بفهمید ببینید که از وبسایت دارن دیگه، میرید توی وبسایتش نگاه میکنید و متوجه میشین. بله، آقای این نوشتن که بنده در برنامه استارتاپ LOS دریافت کردم و برای PR هم اقدام نموده ام، فایل نامبر هم دارم. خیلی خوب. سوالشون اینه که به نظر شما با توجه به روند طولانی برنامه و شرایط خاص ایران، که حالا روند طولانی نداره این برنامه نسبت به بقیه برنامه ها اصلا طولانی نیست، با توجه به روند طولانی برنامه و شرایط خاص ایران بهتر است در ایران منتظر PR بمانم یا برای ویزای کار اقدام کنم وارد کانادا بشم؟ یک موضوع شخصیه این، اولا که حالا روند طولانی رو که من تایید نمی کنم، چون یه دوره کووید ما این وسط داشتیم، یه دوره گیجی اداره مهاجرت این وسط داشتیم و شرایط خاص ایران که حالا راجبش دیگه نمیشه اصلا نظر که همچی روشنه، ولی غیر از این شرط شخصی شما، شرط خانوادگی شما هم مطرحه، شرط مالی شما هم مطرحه، همینو مطرحه. حالا به فرض این که همه اینا در جهت این باشد که شما در ایران نمانید برای شما بهتر شد، اگر جهت برنامه استارتاپ میگید نه هیچ ایرادی نداره که شما با ویزای کار بیایید، اما اماش خیلی مهمه. وقتی شما با هر ویزایی در داخل خاک کانادا هستید، در برنامه استارتاپ شما میتونه اختلالاتی ایجاد بشود. حالا بگید از چه جهت؟ از جهت اینکه برای از شما توقع میره که روی طرحتون کار بکنید، در ارتباط با طرحتون، در ارتباط با انکوباتورتون باشید، و اگر که همینجوری برای در واقع بدون توجه و همینجوری پاشید بیاید کانادا و احتمالاً وکیل و سیستمی هم که داره براتون کار میکنم در جریان نباشه، انکوباتور هم سراغش نگیرید، خب خطر بزرگی رو روی پروندهتون خریدید. و بسیاری از تعهدات کسانی که داشتن برای شما کار میکرده اند هم در واقع منتفی میشه. یعنی اگر قرار بوده مثلا شما اگر رد شدید ریفاند داشته باشید، چون با توجه به همین چه کاری که میکنید اولا، خب اونا رو منتفی میکنید، دیگه کسی تعهد نمیکنه، چون شما قرار بوده که حرف گوش بدید، قرار بوده که در چارچوبی که در واقع بهتون توصیه میشه عمل بکنید. اما اگر تشریف میارید، ویزای کار میگیرید، میایید و در تماس با مجموعه‌ای که داره براتون کار میکنه هستید، حرفشون رو هم گوش میدید، در ارتباط با انکوباتور یا انجلتون هم هستید، در ارتباط با طرحتون جلو میرید، یا چیزهایی رو گردن شما خواهند گذاشت که شما ازش فرار نمیکنید، سعیتون هم این هست که در شهری که انکوباتورتون هست و بیزنستون در اون شهر داره تعریف میشود یا شده است حضور داشته باشید و دارید، نه اینکه خب بعضی لجبازی میکنه من حتما حالا در بیزنسش در تورنتو تعریف شده من حتما میخوام ونکوور، خب شما یه دونه خطر رو ایجاد میکنه، یا حتما میخوام برم مونتریال زندگی بکنم نه تورنتو، یا برعکس پروندهش در ونکوور میخواد در مونتریال زندگی برای اینا. اگر گوش بدید به این چیزها، اینا ممکنه که خطرهای مستقیم قطعی دایرکت نداشته باشه، ولی به طور غیر مستقیم میتونه خطرات روی پرونده ایجاد بکنه، حتی خب بعضیش هم خطرات مستقیمی داره روی پروندهتون. بنابراین به شرط این که توجه کنید به آنچه به شما میگویند، به شرط این که تعهدنامه‌ای که بین شما و انکوباتور یا انجلتون هست رو بهش دقت دارید و حواستون هست و بر اون اساس عمل میکنید، بله. اما اگر به گونه عمل بکنید که بعداً افسر اداره مهاجرت بتونه در واقع ادعا بکنه که شما در کانادا حضور داشتید، هیچ اقدامی در ارتباط با طرحتون نکردید، هیچ کاری نکردید، اومدید رفتی رانندی اوبر شدید مثلا، یا اینکه اصلا انکوباتورتون ازتون بی خبر بوده، پس شما اصلا قصد اجرای طرح ندارید، پس از اساس اقدام شما ایراد داره. چرا؟ چون تو در اون زمانی که داشتید فرم رو امضا می‌کردید و گفتید که من می‌خوام طرحی رو در واقع رو این طرح کار بکنم، در این چارچوب می‌خوام به ویزای استارتاپ رو بگیرم، اون موقع اصلا چون قصدی شما نداشتید. وقتی که شما ایران بمانید یه جور میشه در واقع نگاه کرد به قضیه، وقتی در کانادا هستید قضیه یکی متفاوته. بنابراین اگر مسئولانه با ماجرا می‌خواید برخورد بکنید ایرادی نداره. نیکا میگه که درباره سیستم آموزشی کانادا سوال داشتم. خب من در مورد سیستم آموزشی کانادا خیلی نمیتونم جواب بدم، در حد اطلاعات در واقع شخصی و عمومیم هست، چون من متخصص سیستم آموزشی نیستم. حالا سوال رو میخونیم ببینیم که خانم نیکا چی میگه. نوشته من رشتم هنره، میخوام از طریق تحصیل توی کانادا توی دانشگاه تدریس کنم. ولی اطلاع زیادی این سیستم ندارم که آیا امکانش هست، اینکه باید چه پروسه‌ای رو طی کنم. خب شما میخواید تدریس کنید، اول باید ببینیم که شما وضع اقامتی چیه. شما اول باید وضع اقامتی مشخصی داشته باشید و سطح زبان خوبی هم داشته باشید، رزومه بدید که حالا اگر دانشگاهی بخواد شما رو استخدام بکنه. معمولا کار ساده ای نیست. به عنوان استاد در یک دانشگاه وارد شدن، به عنوان مدرس در یک دانشگاه وارد شدن، یک کمی اینکه شما بدون بک‌گراند تحصیلی در داخل کانادا بخواید همچین چیزی رو وارد بشید سخت. اما اگر نه، قصدتون هست که بیاید کانادا درسی بخونید، دکترا بگیرید احتمالاً، یا حالا به هر حال با توجه به رشته‌تون ممکنه تو دکترا لازم نشه، به هر حال و خودی نشان بدهید و رزومه پروپیمونی داشته باشید، چرا که نه، هیچ فکر نمی کنم ایراد داشته باشه. ولی منطقی باید به قضیه نگاه بکنید. تحصیل در کانادا و داشتن اقامت خب خیلی موضوع مهمی است. ستاره صادقی میگه بنده مادری سرپرست خانواده هستم. بله، منظور شما همون سینگل مادر که همسرم به رحمت خدا رفته، خدا رحمتشون کنه. خانم ستاره یه دختر 17 ساله دارم که دانش آموز اینترنشنال در کاناداست و یک پسر 19 ساله که در ایران دانشجوست. اگر در خاک کانادا اوپن ورک پرمیت درخواست بدم، پسرمو چطوری به خودم ملحق کنم؟ پسرتون رو بهتون خودتون ملحق کنید، بعدا پسرتون اصلا شما با ویزای کار خیلی تفاوتی توی ماجرای پسرتون نداره. پسر شما ببینید، اگر شما اومدید در کانادا، یک سال سابقه کارم کسب کردید، شرایط اقدام در تجربه کانادایی رو پیدا کردید، یا به هر حال در هر برنامه اقامتی اقدام کردید تا قبل از که پسر شما 22 ساله بشود، پسر شما در پرونده اقامت دائمتون هست. اما اگر صحبت از این است که الان چطوری ایشون رو ببرید، خب ایشون رو میتونید بهش بعدن دعوتنامه بدید که بیاد شما رو ببینه و وقتی که آمد خب آمده، یا اینکه برایش دانشجو اقدام بکنید که به عنوان دانشجو بیاد. حالا اگر نخواستم درس بخونه، میتونه تا زمانی که این داستان ایران 2023 برقرار هست بیاد و در واقع ویزه کار بگیره و اگه خواست کار بکنه. برای این که شما اوپن ورک فرمیده شما اثر مستقیم روی ماجرا ندارد. خانم ستاره انشالله که سلامت باشید. سارا میگه که من پول تمکن اکسپرس انتری رو گذاشتم در صندوق سرمایه بانک شهر، خواستم بدونم مشکلی نیست؟ صندوق تاریخ افتتاح حساب نمیده، اما ریز گردش 6 ماهه میده و تمکن روز هم خود بانک شهر میده از موجودی صندوق. اگر بانک رسمی، من نمیدونم بانک شهر و زرین و اینها رو نمیفهمم یعنی چی. اگر بانک رسمی است و مورد تایید بانک مرکزی است و واقعا بانکه، هیچ ایرادی من نمیبینم به این چیزی که شما فرمودید. بعد مهتاب میگه که برای ویزای دانشجوی سابقه کار رو میشه از شرکت خواهرم که خودم سهامدار هم هستم بگذارم؟ ایرادی نداره، میتونه در شرکتی که خودش سهام داره کار بکنه، چه ایرادی داره؟ اینکه سهامدار هستم، درس خوندن در کانادا واسش برای ترقی شرکت و افزایش سمت خودم دلیل خانه کننده است یا امکان داره ایراد بگیرن؟ هر چیزی میشه گفت، باید ببینید که چقدر برشون جذابه. نمیشه در واقع از الان پیش بینی کرد که قانع کننده هست یا خیر. انشالله که هست، ولی به هر حال یه منطقی داره. اگر بله، باید مدرک شرکت رو بدم، این نامه جاب آفر و سابقه کار بگذارم. مدرک شرکت رو، مدرک شو باید همیشه بدید که مشخص باشه مدرک وجود، شرکت وجود داره، یعنی روزنامه رسمی شو باید بدید و حالا سابقه کارتون هم که میگذارید و این که نامه ای هم جداگانه میتونید تهیه کنید که آقا ما ایشون رو لازم داریم، ان شاءالله برگرده خدمتشون باشیم. اونها هم باور نمیکنن ولی میگن اوکی. پیام میگه که ممنون از برنامه خوب و انرژی مثبتتون. مرسی پیام جان، لطف دارید شما. کسانی که ویزای ورک پرمیت دارن، یعنی کسانی که اجازه کار دارن، ویزای ورک پرمیت ترکیب درستی نیست. شهریه دانشگاه فرزندشون به قیمت دانشجو نشنال استودنت محاسبه میشه یا مثل کسانی که پیار دارن؟ دانشگاه نخیر، مثل بقیه است، مثل اینترنشنال، نه که بقیه منظورم مثل پیاری ها نیست، ولی زیر دیپلم در واقع رایگان است مدارس دولتی. آیا میتونم از وام‌های دانشجویی استفاده کنم؟ خیر. وام‌های دانشجویی رو به کسانی میدهند که پی آر دارند. البته خود دانشگاه‌ها گاهی یک سری فاندایی رو دارند که به در واقع به صورت بورسیه به دانشجویان اینترنشنال میتونن بدن. اون یه بحث دیگه‌ست. دولت وام دانشجویی رو به کسی که پی آر هست فقط میده یا سیتیزن. لیلا مهرنوش میگه که مدت زمان انتظار برای جوابدهی به استارتاپ چقدره؟ اگه پرونده استارتاپ داریم میتونیم با ویزای توریستی بریم و اجازه کار بگیریم. حتما کار بعد از زمینه پروژه استارتاپ باشه. همین الان در 3 سال قبل تر این رو من گفتم، احتمالاً لیلا خانم هم گوش دادن چون طولانی بود، ارجاعشون میدم به اینکه برن برنامه رو اگه ندیدن دوباره ببینن، یا اینکه منتظر اون ویدیوهای موضوعی باشن که منتشر میشه در این ارتباط. ولی اینکه مدت زمان چقدره الان چک بکنید، فکر میکنم 32 ماه. غلامرضا هاشمزاده چکان، اگر درست خونده باشم، امیدوارم درست خونده باشم، نوشتن در برنامه استاتابیزه نتیجه بررسی دل مجرد مهاجرت چه زمانی اعلام خواهد شد؟ به نظر میرسد که به دلیل کرونا افغانستان و اوکراین تاخیر داشته است. تاخیر داشته است ولی هنوز هم جزء سریع‌ترین برنامه هاست. الان 32 ماه است. نحوه بررسی وضعیت پرونده در برنامه استارتاپ ویزا با اپلیکیشن نامبر چگونه است؟ بررسی وضعیت پرونده با اپلیکیشن نامبر. ایشون میخواد بدونه که اگر فایل نامبرشو داشته باشه چطور میتونه وضعیت پیشرفت پرونده‌شو ببینه. اولا که خیلی چیزی دست شما داده نمیشه، توی آنلاین فوقش می‌نویسه under processing. ولی شما در واقع میتونید از اکسس داشته باشید به پورتال. اگر پورتال شما، اگر که وکیل داشته باشید، خب روی پورتال وکیلتونه و میتونید ازشون بگید خب اسکرین شات به ما بده، ولی پورتال وکیل رو در اختیار شما قرار نمیدن چون بقیه موکلین هم هستن. حمید میگه من در پر کردن فرم توریستی قسمت امپلویمنت تاریخ شروع به کارم رو در تبدیل شمسی به میلادی 1 ماه اشتباهم به جای می زدم آوریل. آیا مشکلی پیش میاد؟ نه، خیلی مهم نیست. فقط اینکه گپ ایجاد نشده باشد، یعنی اگر 1 ماه گپ ایجاد شده باشه، یعنی اینکه شما باید در فرم ایمیگریشن چیزی که باید دقت بکنید اینه که به لحاظ زمانی همه چیز پشت هم باشه، یک بخشی در واقع وجود نداشته باشه که معلوم نباشد که شما در اون دوره مثلا چه کاره بودید و چه میکردید و اینها. حمید میگه اگه در پرونده فدرال تاریخ شروع به کار 1 ماه تفاوت داشته باشد با پرونده توریستی، آیا این مسئله مشکل به وجود میاره؟ نه، خیلی مهم نیست. این تقریبا شبیه سال قبلی بود. بله، نینا پرسیده از اون کلاینت که 3-4 ماه بود گذشته بود ویزاشون پیک آپ نشده بود، از اون کار ازشون خبر دارید که بالاخره چند ماه شد تا پاسپورت برگشت؟ چون برای ما 3 ماه شده و اصلا نمیتونیم برنامه‌ریزی کنیم. 3 ماه هنوز دیر نشده میدونم، ولی نمیتونم الان حضور ذهن ندارم که اونا چند ماه شد و متاسفانه نمیتونم جواب بهتری بهتون بدم. سال آخر که عملا برنامه ما رو به پایان میرساند. مال آقای مهدی است، نوشتن درود آفرین. اینو بهش میگن یک سلام فارسی درست. درود. بنده موکل شما در برنامه تجاری فدرال هستم. 1 ماه پیش بایو دادم. کارشناس شما فرمودن بنده خودم اطلاعات به روز رو اطلاع میدم تا معطل نامه آپدیت نشویم. خب در صورت زودتر میتونیم مدیکال رو بدم، بازم یه مرحله جلوتر باشم. اگه این کار انجام ندم چند ماه بعد منتظر نامه مدیکال باشم. مهدی عزیز، خیلی در واقع سوال در واقع منطقی نیست، اینکه پاسخهای منطقی هم نمیتونه بگیره. ضمن اینکه ما هر کاری که بتونیم بکنیم برای سرعت پرونده میکنیم، اگر لازم باشه که شما کار رو بکنید حتما بهتون توصیه میکنن و هیچ حساب کتابی هم نداره که ما بتونیم بدونیم که یک نفر چقدر باید منتظر باشه و چند ماه باید منتظر نام مدیکال باشه. اینو الان هیچ کدومش قاعده مند نیست، همه چیز الان سیال و غیر قابل پیش بینی است. بنابراین بهتر است که متاسفم سوال رو خیلی ازش سر در نیاوردم. اون چیزی که من فهمیدم خیلی جواب قطعی ندارد و انشالله تیم تجاری همه تلاشش رو خواهند کرد و شما انشالله هرچه سریع تر ویزاتون رو هم خواهید گرفت. بسیار ممنونم از اینکه با ما بودید، خیلی لطف کردید و وقت گذاشتید و بیننده این برنامه بودید. این برنامه رو به دوستانتون توصیه بکنید و خوشحال میشیم که بیننده بیشتری داشته باشیم. در برنامه شماره 300 یک اعلامیه بزرگ داریم و توصیه میکنم که خودتون بران که میشناسید رو در برنامه به برنامه 300 ما در واقع در همین پلتفرمی که دارید میبینید دعوت بکنید. تشکر ویژه دارم از کسانی که پادکست ما رو میبینند و اون عزیزانی هم که پادکست ما رو میبینند هم یا میشنوند. اون عزیزان هم عملاً در واقع میتونن اون بنفیت برنامه زنده ای رو که در واقع برنامه 300 ما هست داشته باشن. حالا کیفیتش رو خواهیم گفت. و اگر که علاقمندید از خدمات کمپارس استفاده بکنید، لطف بکنید به همه شماره ای که در روی صفحه میبینید در واتساپ پیام بفرستید یا ایمیل بزنید به info@kanpars.com یا اینکه بیایید و فرم ارجابی رو در وبسایت ما تکمیل بکنید. حتما در اینستاگرام ما عضو بشوید، لطفاً سابسکرایب کنید، فالو بکنید و از اینکه با ما بودید باز هم تشکر میکنم و شما رو تا هفته آینده جمعه بعدی به خدای بزرگ میسپارم اگر همچنان نفسی باشد. خداحافظ.